ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید برخی از نیروهای زمینی ارتش از نوار غزه خارج شدند. در پی تمدید توافقنامه ژنو، قسط اول از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شد. و دومین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی برگزار شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از نیروهای زمینی ارتش این کشور از نوار غزه خارج شده و ارتش گروهی دیگر را جایگزین آنها می کند. پیتر لرنر به خبرگزاری فرانسه گفته است با این حال عملیات در نوار غزه ادامه می یابد و این تغییرات برای جایگزینی نیروها و تغییر اهداف است. در همین حال خبرگزاری ها از حمله به یک مدرسه سازمان ملل متحد در نزدیکی مرز رفح خبر داده و خبرگزاری آلمان به نقل از مقام های حماس میگویند در این حمله دست کم 10 تن که در این مدرسه پناه گرفته بودند کشته شدند. جزئیات بیشتری داریم از آخرین تحولات در ارتباط با درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها در گزارشی از بنیامین صدر.
نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات تخریب تونل های گروه حماس تقریبا انجام شده، اما ارتش اسرائیل بر اساس نیازهای امنیتی خود عملیات صخره استوار را تا زمانی که ضروری بداند ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو همراه موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل شامگاه شنبه در یک نشست خبری گفت ضربه ای استراتژیک به حماس وارد شده و هشدار داد در صورت ادامه پرتاب راکت از غزه حماس بهای جبران ناپذیر را خواهد پرداخت. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت برخی موشک‌های پرتاب شده از غزه ساخت ایران هستند و قطر نیز از حماس حمایت مالی می‌کند. ساعتی پیش از این نشست خبری بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی تلفنی با سفیر آمریکا در اسرائیل از او خواست به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پیام دهد که روی حرف او اما و اگر نیاورد و سنجش او را درباره ماهیت به گفته او تروریستی گروه حماس قبول کند. در نشست خبری شامگاه شنبه در وزارت دفاع اسرائیل موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت تردیدی نیست که ایران با حمایت‌های خود از تشکل‌های مسلح فلسطینی بخشی از این بحران بوده است. در همین حال خبرگزاری‌ها از خروج شماری از تانک‌ها و سربازان اسرائیلی از بخش‌های از غزه و حرکت به سوی مرز خبر دادند. این در حالی است که اسرائیل اعلام کرده در گفتگوهای آتش‌بس قاهره شرکت نخواهد کرد، اما هیئت فلسطینی برای دستیابی به یک راه حل شنبه وارد قاهره شد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز روز جمعه گفت که پیشنهاد آتش‌بس مصر فرصتی واقعی برای پایان بحران غزه و سپس گفتگو میان دو طرف است.
من احنا نوجه نداء لإيقاف اطلاق النيران وانهاء العنف والقتل والدماء اللي بتسقط في غزة واعطاء فرصة حقيقية للتهدئة ولدخول المساعدات ولإطلاق المفاوضات.
بیش از 1600 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. اکثریت آنان غیر نظامی بودند و نزدیک به 300 تن از این قربانیان نیز کودکان بودند. اما در طرف مقابل هم 63 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی در این 26 روز کشته شدند. اسرائیل از روز 8 ژوئیه به غزه از هوا و دریا حمله کرد و سپس با تشدید درگیری‌ها عملیات زمینی این کشور نیز در باریکه غزه آغاز شد. تنش‌های شدید میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پس از روبودن و قتل 3 نوجوان یهودی و سپس قتل 1 نوجوان فلسطینی از روز 8 ژوئیه به بحران جنگی مبدل شد. جمعه 10 مرداد در حالی که در 25 مین روز از این بحران قرار بود آتش‌بسی 72 ساعت میان اسرائیل و حماس آغاز شود، ناپدید شدن یک افسر ارتش اسرائیل، حملات سنگین هوایی و زمینی این کشور در بخش‌هایی از منطقه رفح را در پی داشت. افسر جوانی که اسرائیل مدعی بود از سوی حماس روبوده شده، اما سرانجام بامداد یک شنبه خبر کشته شدن او را تایید کرد. این در حالی بود که حماس از ابتدا احتمال می‌داد که این نظامی جوان ارتش اسرائیل در درگیری‌ها کشته شده است. ویرانی‌های هولناک که به زلزله‌ای شدید توصیف شده و جابجایی صدها هزار تن از غیر نظامی‌های غزه که دبیر کل سازمان ملل آن را سونامی انسانی نامیده، بخش دیگری از عواقب رخدادهای اخیر غزه بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو درباره آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در غزه شنیدیم. اما در همین جا اجازه بدید که پیش از اینکه خبرها رو ادامه بدیم، شنونده یه نظراتی باشیم که شنوندگان در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برای ما بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما گذاشتن. شما هم میتونید نظرات خودتون رو در طول 24 ساعت شبانه روز از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042022112121 با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که برای اینکه پیام شما پخش بشه، از رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و در ادامه شما شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا خواهید بود.
نه غزه، نه لبنان، نه اوکراین، جانمان فدای ایران. بابا ما خسته شدیم از صبح تا شب غزه، اوکراین، اخبار اونا، به فکر بدبختی ها و بیچارگی های ملت ایران، به فکر اعدام ها، به فکر این همه بلای اقتصادی که سر مردم بدبخت و فقیر ایران آوردن، چرا اینقدر حواس پرتی ایجاد میکنین؟ تمرکز باید گذاشت فقط روی ایران. چراغی که به خانه روا، به مسجد حرام. الان ما واقعا احتیاج داریم که فقط به خودمون برسیم. خسته شدیم از این همه اخبار این ور و اون ور. تازه کاری از دست ما بر نمیاد. سران امورم که دارن خرجشون رو کامل میدن.
این جریان حماس و اسرائیل رو حماس شروع کرد، حمله رو حماس شروع کرد، تمام شهرهای اسرائیل رو گرفت زیر رگبار، بارانی از موشک بدون اخطار قبلی که جزء قوانین بین المللی. بعد تازه غیر نظامی ها اصلا حمله بهشون نمیشه که کرد. اسرائیل فقط شانس آوردیم همه ما در خاورمیانه که این سیستم دفاع ضد موشکی گنبد آهنین رو داشت.
آقا این دولت اسرائیل اصلا هیچ مشروعیتی نداره، در مقابل حماس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی هزاران بارم بازم به جنگه هیچ فایده‌ای به حالش نداره. پس بهتره که کنار بیاد با این قضیه. بالاخره اونم حق زندگی دارن دیگه.
شنونده پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید درباره بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با اخباری از خاورمیانه. مقام‌های نظامی لبنان اعلام کردند در حمله شورشیان سوری به یک شهر مرزی 8 تن از نیروهای امنیتی لبنان کشته شده و تعدادی نیز ربوده شدند. بنابر گزارش‌های این شورشیان که از گروه مرتبط با القاعده النصره بودند، برای مدت کوتاهی ایستگاه پلیس ارسال را تصرف کرده بودند. این شهر مرزی محل سکونت هزاران پناهجوی سوری است که در پی درگیری‌ها به لبنان گریختند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرده در درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی که از روز شنبه آغاز شده، دو غیر نظامی نیز کشته شدند. از سوی دیگر سخنگوی النصره نیز اعلام کرده است هدف از حملات گروه شبه نظامی آزادی یکی از رهبرانش است که پیشتر در نزدیکی این شهر مرزی دستگیر شده بود. در همین حال نیروهای ارتش سوریه مدعی شدند که در حملات مشترک با نیروهای حزب الله لبنان دست کم 50 تن از شورشیان مسلح مخالف دولت را در نزدیکی مرز لبنان کشتند. خبرگزاری‌ها از جنگ شدید میان پیشمرگه‌های کرد و گروه داعش در شمال عراق خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها نیروهای داعش قصد تصرف شهر عمدتاً کردنشین زمار در شمال موصل را داشتند و حدود 100 نفر از دو طرف کشته شدند. در پی تمدید توافقنامه هسته‌ای ژنو، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر گفت که هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است. اما خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر، این بار از ایران. به گزارش خبرگزاری فارس، دومین روز از دادگاه غیرعلنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز یکشنبه پس از 90 دقیقه به پایان رسید. بنابر این گزارش، روز دوم مابقی کیفرخواست خوانده شده است. مهدی هاشمی مهر ماه سال 91 خورشیدی حدود 2 سال قبل پس از بازگشت از بریتانیا به ایران تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، او پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. و در خبری دیگر، به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، استیضاح کنندگان وزیر علوم برای انصراف از استیضاح 2 شرط را مطرح کردند. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از مهتاب وحیدی راد.
یک نماینده مجلس از برگزاری جلسه کمیته نظارت بر روند پیشرفت تعهدات وزیر علوم به استیضاح کنندگان با رضا فرجی دانا در روز شنبه هفته آینده خبر می‌دهد. جلسه‌ای که نشست نهایی استیضاح کنندگان با وزیر علوم خواهد بود و قرار است در آن شرایط نمایندگان برای رضا فرجی دانا تشریح شود که در صورت توافق موضوع استیضاح او منتفی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ناصر موسوی لارگانی، حضور برخی افراد در وزارت علوم و بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه را از جمله موضوعاتی دانست که رضا فرجی دانا باید در مورد آنها به نمایندگان توضیح دهد. او گفته آقای فرجی دانا برخی از افرادی را که در پست‌های کلیدی وزارت علوم منصوب کرده در جریان فتنه 88 فعال بوده و بازداشت هم شدند. ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس میگوید از وزیر علوم خواسته شده که این افراد به گفته او مرتبط با فتنه 88 را برکنار کند. فتنه اصطلاحی است که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. این نماینده مجلس درباره دانشجویان ستاره دار هم گفته که این دانشجویان قبلا مشکل داشتند که ستاره دار شدند و تعدادی از آنها با برخی از گروهک‌ها نیز مرتبط بودند، بنابراین باید اخراج شوند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان، میگوید طرح این موضوعات نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس تمایل دارند فضای دانشگاه را به فضای پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی بازگردانند.
پیش از این نمایندگان استیضاح کننده بیشتر بر موضوع انتصابات وزارت علوم تاکید می‌کردند و موضوع دانشجویان ستاره‌دار به صورت کمرنگ‌تر مطرح می‌شد. طرح موضوع دانشجویان ستاره‌دار به این معناست که نمایندگان مجلس علاوه انتقاداتی که به دولت آقای احمدی نژاد داشتن، کماکان فضای دانشگاه در دولت آقای احمدی نژاد برای اونها مطلوب ترین شرایط هست و تمایل دارن که فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها مانند دولت آقای احمدی نژاد باشه، چرا که اگر وزارت علوم موضوع بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها رو پیگیری بکنه، به نوعی به این معنا هست که تمایل داره که هزینه فعالیت سیاسی برای دانشجویان رو کاهش بده و طبیعتا نمایندگان اصولگرای مجلس تمایل دارن که فعالیت سیاسی در دانشگاه ها به مانند دولت آقای خاتمی باشه و تمایل دارن که فعالیت های سیاسی دانشجویی چندان در دانشگاه ها رونق نداشته باشه.
به گفته قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، اگر وزیر علوم نتواند اصلاحات مورد نظر نمایندگان را انجام دهد، طرح استیضاح او پیگیری خواهد شد. احسان مهرابی:
اگر آقای فرجی دانا بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن، این به این معنا است که ایشون حداقل برنامه‌هایی که داشتن را هم نخوان پیگیری بکنن و عملاً فضای دانشگاه تقریبا همون مدیریتی باشه که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. بنابراین آقای فرجی دانا چاره‌ای ندارن بر اینکه بر برنامه‌های خودشون اصرار بکنن و طبیعتاً اگر ایشون بر برنامه‌هاشون اصرار بکنن، حتی اگر به استیضاح منجر بشه، طبیعتاً برای وجهه دانش اشکایی و وجهه علمیشون مطلوب تر هست تا اینکه بخوان شرایط نمایندگان مجلس رو بپذیرن و شرایط رو به مدیریت دولت آقای احمدی نژاد برگردونن.
علی اصغر زارعی و محمود نبویان نمایندگان تهران، محمد حسن آصفری نماینده عراق و ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، اعضای کمیته نظارت بر روند پیشرفت تعهدات وزیر علوم به استیضاح کنندگان را تشکیل می‌دهند. کمیته‌ای که قرار است روز شنبه اصلاحات مورد نظر برخی از نمایندگان مجلس را با وزیر علوم در میان بگذارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها قرار بگیرید، بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید.